سلام و روزتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و ما فرشته نگاه در برنامه میزبان شماستم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان میشنوید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت میخواهد پاکستان را با استفاده از دیپلماسی قوی در سطح منطقه و جهان منزوی سازد. از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی برای تصمیم گیری روی گزینه بعدی در برابر طالبان مسلح نشست مشترک اردو مجلس شورای ملی را به روز دوشنبه فراخوانده است. همین موضوعات را با جزئیات بیشتر در جریان برنامه شنیده می توانید. گزارش های دیگر هم داریم. حقیقت چیست و اوای تازه دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما در آغاز سرویس خبری. اخبار بین المللی تا دقایق بعد با همکارم امید مرزبان. اما پیش از آن فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان در عملی کردن تعهداتش در برابر افغانستان کوتاهی کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور قبل از نشست مشورتی با اعضای شورای ملی باید نامزد وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی نماید. سازمان خط نو از حکومت میخواهد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به موقع برگزار کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان در عملی کردن تعهداتش در برابر افغانستان کوتاهی کرده و دیگر کابل بالای اسلام آباد بی‌باور شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان همواره کسانی را در خاکش پناه داده که همواره درگیر جنگ در افغانستان بوده است.
هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي هغه تعهدات که پاتره.
وی میگوید پاکستان در عملی کردن تعهداتش به افغانستان کوتاهی کرده. این یک مسئله عادی است که پس از آن به آن کشور اعتماد نمی شود. پاکستان همواره دشمنان حکومت و مردم این کشور را در خاکش پناه داده و از آنها حمایت کرده است. پس از وقوع حمله خونین اخیر در شهر کابل موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان و طالبان مسلح تغییر کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور قبل از نشست مشورتی با اعضای شورای ملی باید نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی تاکید کرد که یکی از عوامل ناامنی های اخیر در کشور نبود وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی می باشد.
جرگه شورای ملی افغانستان حمایت میکنه مشروط به اینکه رئیس جمهور در اولین لحظاتش در رأس وزارت دفاع وزیر جنگ انتخاب بکنه به ولسی جرگه به معرفی میگیره.
این در حال است که قرار است رئیس جمهور غنی روز دوشنبه هفته جاری در یک نشست مشترک مشورتی با اعضای شورای ملی دیدار و گفتگو کند. سازمان خط نو از حکومت می خواهد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به موقع برگزار کند. اعضای نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند در سیستم انتخاباتی این کشور باید هر چیز زودتر اصلاحات صورت گرفته و انتخابات به گونه شفاف و عادلانه برگزار گردد. در همین حال مقامات ریاست جمهوری می گویند گام های نخست به خاطر اصلاحات نظام انتخاباتی برداشته شده و حکومت در تلاش است تا انتخابات در زمان معین آن برگزار شود. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفت بود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال جاری برگزار می شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
با عرض سلام. اردوی ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که در حملات هوایی نظامیان این کشور به هدف از بین بردن شورشیان داعش در سوریه و عراق بین ماهای سپتامبر و فوریه 20 غیر نظامی کشته شدند. اما گروه‌های ناظر به سرعت پاسخ داده و این گزارش واشنگتن را غیر قابل قبول دانستند. آنها گفتند که در جریان 20 ماه نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه 12,000 حمله هوایی انجام دادند و ظاهرا تلفات ملکی خیلی بلندتر از آنچه است که واشنگتن میگوید. ایرویز یک روح ناظر که مرکزش در لندن است گفت ارقام ارائه شده درباره تلفات ملکی واضحاً که باور کردنی نیست. در گزارش ارائه شده از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا آمده است که اکثریت شواهد نشان می‌دهند که از 10 ماه سپتامبر 2015 تا 2 فوریه سال 2016 20 غیر نظامی کشته و 11 غیر نظامی دیگر در 9 حمله زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا در سال 2014 عملیات هوایی را بر ضد شورشیان داعش در سوریه و عراق آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به بانک‌های خارجی اطمینان داده که واشنگتن مانع داد و ستد آنها با ایران نخواهد شد. جان کری دیروز پیش از دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک گفت: او میگوید ایالات متحده آمریکا مانع داد و ستدهای نشده و نخواهد شد که پس از عملی شدن توافقنامه هسته‌ای با ایران مجاز دانسته میشوند. میخواهم تاکید کنم که ما تحریم‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای را پایان داده‌ایم و حالا بانک‌های خارجی فرصت دارند که با ایران داد و ستد داشته باشند. متاسفانه دیده می‌شود که سوء تفاهم میان بانک‌های خارجی وجود دارد و ما می‌خواهیم تا حد امکان این مسئله را واضح سازیم. پیش از این حکومت ایران شکایت کرده که با وجود عملی شدن توافقنامه هسته‌ای با جامعه جهانی از مزایای مالی رفع تحریم‌ها به حد کافی سود نبرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و مقام‌های برجسته اروپایی دیگر امروز به سرحد میان ترکیه و سوریه می‌روند. هدف این سفر آنها حمایت از توافقنامه‌ای است که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به خاطر حل بحران پناهجویی امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه جنجال برانگیز، اتحادیه اروپا پناهجویان را که غیر قانونی می‌پندارد از یونان دوباره به ترکیه می‌فرستد. سازمان‌های مهاجرت و گروه‌های مدافع از حقوق بشر این توافقنامه را غیر انسانی دانسته و می‌گویند که ترکیه جای امن برای فرستادن دوباره پناهجویان نیست. انتظار می رود انگلا مرکل در شهر گزیانتیپ واقع در جنوب ترکیه که با سوریه هم مرز است از یک کمپ مهاجرین دیدار کند. صدر اعظم ترکیه محمد داوودوغلو نیز در این کمپ مهاجرین می آید. در این سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپایی و فرانس تیمرمانس معاون کمیسیون اروپایی انگلا مرکل را همراهی می کند. یک استاد پانتون در بنگلادش توسط افراد مظنون که احتمال می‌رود تندروان اسلامی باشند کشته شد. رضا الکریم پروفسور زبان انگلیسی هنگامی که به سوی پانتون رادشاهی می‌رفت امروز بالایش حمله شد. پلیس می‌گوید حمله کننده ها از محل فرار کردند و تحقیق درباره هویتشان جریان دارد. در گذشته نیز شماری از فعالان و وبلاگ نویسان سکولار توسط تندروان اسلامی در بنگلادش به قتل رسیدند. در چندین مورد مسئولیت قتل آنها را گروه موسوم به دولت اسلامی به دوش گرفته است. و از دنیای ورزش، در لیگ فوتبال اسپانیا یا لالیگا امروز ریال مادرید در برابر تیم ریو والکانو به میدان می رود. ریالی ها امیدوارند که با پیروزی در این بازی تیمشان نسبت به اتلتیکو مادرید و بارسلونا پیشی بگیرد و رده نخست جدول را اشغال کند. اما بارسلونا نیز امروز برای حفظ مقام اول در جدول لالیگا در برابر سپورتینگ خیخون به میدان می رود و اتلتیکو مادرید برای زنده نگه داشتن امیدش به قهرمانی در لالیگا امیدوار است مالاگا را شکست دهد. بارسلونا با 79 امتیاز در ردیف اول جدول جا دارد. اتلتیکو مادرید با امتیاز مشابه اما تفاضل گل کمتر رده دوم جدول را اشغال کرده و ریال مادرید با 78 امتیاز یعنی یک امتیاز کمتر در جدول لالیگا سوم است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، آسمان صاف.
پنج و نو دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی استید با داشته ها این برنامه برمی گردیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت می خواهد پاکستان را با استفاده از دیپلماسی قوی در سطح منطقه و جهان منزوی سازد.
ما می خواهیم از روی دیپلماسی بسیار قوی پاکستان را منزوی کنیم به سطح منطقه و به سطح جهان.
از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی برای تصمیم گیری روی گزینه بعدی در برابر طالبان مسلح نشست مشترک هر دو مجلس شورای ملی را به روز دوشنبه فراخوانده است.
به خاطر موضوعات مرتبط به صلح و جنگ نشست مشورتی با اعضای شورای ملی داره و در این نشست جمهور دیدگاه خود مطرح می‌کنه. بعدی چی باید باشد؟
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. بیش از 100 دختر یک مکتب در ولایت فرا به گونه مشکوک مسموم شدند.
مات صفا ششته بود یک ساعت ما خلاص ساعت دوم شد دید که صفا شار کل بیرون ماده که کل گریه میکرد.
در این حال از دختران برخی مناطق دوردست بلخ میشنویم که محدودیت ها و مجبوریت ها پایشان را برای ادامه تحصیل به مرکز این ولایت کشونیده است.
سنفیازه مکتب هستم، اونجا چون مکتب نبود پس مجبور شدیم که اینجا بیایم ادامه بود. یعنی اونجا امنیت درست نبود که ما باید مکتب میخواندیم، از خاطر مجبور شدیم که اینجا بیایم.
گزارش های دیگر هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم نشر خواهند شد. برای شنیدن این هم از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن نگاه است و همکارم آصف حبیبی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم. به شما هم سلام میگه. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت میخواهد پاکستان را با استفاده از دیپلماسی قوی در سطح منطقه و جهان منزوی سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان هنوز هم از گروه هایی که در افغانستان دست به انتحار و انفجار میزنند حمایت میکند. در این میان آگاهان سیاسی میگویند حکومت افغانستان باید یک برنامه واحد برای صلح و جنگ داشته باشد. در غیر آن چنین عکس العمل ها در برابر پاکستان موقتی خواهد بود. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال حمله خونین اخیر در شهر کابل، ظاهراً زاویه دید حکومت افغانستان در برابر پاکستان تغییر کرده و سعی می‌کند آن کشور را از لحاظ سیاسی در سطح منطقه و جهان منزوی سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان عملاً در سطح منطقه و جهان در حالت انزوا قرار دارد. آقای مینپال گفت گروه‌هایی که در افغانستان انتحار و انفجار می‌کنند، پاکستان آنان را همکاری و حمایت می‌کند و روی همین دلیل آنان میخوان روی پالیسیشان با پاکستان تجدید نظر کنند.
شما میبینید عملا پاکستان به سطح جهانی در حالت انزوا قرار دارد. ما میخواهیم از روی دیپلماسی بسیار قوی پاکستان را منزوی کنیم به سطح منطقه و به سطح جهان.
آقای مینپال گفت که حکومت افغانستان همواره از پاکستان خواسته است که علیه تروریسم مبارزه جدی بکند، اما به گفته وی آن کشور برعکس این گروه های تروریستی را همکاری میکند و با آنان جای بود و باش و امکانات فراهم میسازد. معاون سخنگوی رئیس جمهور همچنان گفت که حکومت افغانستان روی برگزاری یک اجماع منطقوی کار میکند و از کشورهای شرکت کننده در این اجماع خواهد خواست که بالای پاکستان فشار بیاورد تا لانه های تروریسم را در کشورش نابود سازد. وزارت خارجه آمریکا نیز ابراز نگرانی کرده که پاکستان در برابر گروه های افراطی مانند شبکه حقانی که در خاک پاکستان فعال میباشند از تحمل کار میگیرد. اما پرسش اینجاست که آیا حکومت افغانستان از راه دیپلماسی توانایی و ظرفیت منزوی ساختن پاکستان را دارد و آیا با در نظر داشت تغییر پالیسی حکومت افغانستان پاکستان از حمایت طالبان دست خواهد کشید و آن گروه را حاضر به مذاکره خواهد کرد؟ آجی سید داوود آگاه امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر آمریکا و چین از این اقدام افغانستان پشتیبانی بکنند پاکستان زیر فشار بیشتر قرار خواهد گرفت.
شما می‌بینید عملا پاکستان به سطح جهانی در حالت انزوا قرار دارد. ما می خواهیم از روی دیپلماسی بسیار قوی پاکستان را منزوی کنیم به سطح منطقه و به سطح جهان. ما به دنیا میگیم که تروریست ها در کجا هستند و کدام کشور کدام استخبارات پشتش ایستاده هستند. این به دنیا هم ثابت شده و به کلگیش ثابت شده.
این در حال است که حکومت افغانستان بعد تازگی اعلام کرده که پس از این در برابر طالبان مسلح از راه جنگ به پیش خواهد رفت و تلاش میکند تا این گروه را از صحنه دور سازد. اما آجی سید داوود میگوید که حکومت افغانستان باید یک برنامه واحد برای صلح و جنگ داشته باشد. در غیر آن به گفته وی چنین عکس العمل ها در برابر پاکستان و گروه های مخالف مسلح حکومت کدام درد را دوا نخواهد کرد.
شنیدید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت میخواهد پاکستان را با استفاده از دیپلماسی قوی در سطح منطقه و جهان منزوی سازد. این اظهارات ارگ ریاست جمهوری در حال ابراز شده که شهر کابل سه‌شنبه گذشته شاهد یک حمله خونین بود که در آن حدود 400 تن کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان ادعا میکند که این حمله توسط گروه حقانی با حمایت ادارات استخباراتی پاکستان را اندازی شده. اکنون ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان دیگر به صلح تمایل ندارند و حکومت روی گزینه بعدی تصمیم میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور به همین منظور روز دوشنبه نشست مشترک اردو مجلس شورای ملی را فراخوانده است. ویدا برکی گزارش دارد.
پس از حمله مرگبار هفته گذشته در شهر کابل و ناامیدی حکومت از بهر حاضر نشدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، اکنون مقام‌های افغان برای چگونگی و ادامه جنگ علیه طالبان مسلح رایزنی می کنند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به طالبان فرصت خوبی برای مذاکرات صلح داده شده، اما عدم تمایل آنان به گفتگو سبب شد تا روی گزینه‌های بعدی از جانب حکومت و ملت تصمیم اتخاذ شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه هفته روان نشست مشترک هر دو مجلس شورای ملی را فراخوانده است. با گفته آقای مرتضوی جنگ و صلح در صدر سخنان رئیس جمهور قرار خواهد داشت.
به خاطر موضوعات مرتبط به صلح و جنگ نشست مشورتی با اعضای شورای ملی داره و در نشست جمهور دیدگاه خود مطرح می و اینج خب یک نشست مشورتی تو واقعا وقت همه فرصت کلان به طالبان داده شد و اینا علاقمنده به صلح نگرفتن، گام بعدی چی باید باشد؟
در چهارمین نشست چهار جانبه افغانستان، امریکا، چین و پاکستان در برای صلح فیصله شده بود که در اوایل ماه مارچ زمینه نشست رو در رومیان حکومت و نمایندگان طالبان مسلح در پاکستان فراهم می شود. اما طالبان با نشر اعلامیه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را تحریم کردند. حالا حکومت افغانستان نیز برای ادامه جنگ جدی با طالبان مسلح آستین برزده است. رئیس جمهور غنی هفته گذشته با شماره از اعضای شورای ملی نیز دیدار داشته و از یک رویکرد تازه برای مبارزه با هراس افغانی برای نمایندگان ملت توضیح داده است. در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که آقای غنی بانان گفته است که در 14 سال گذشته ندای صلح با ندای خشونت پاسخ داده شده و نیاز است تا یک طرح متفاوت‌تر در همکاری با مردم اتخاذ شود. نذیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه به روز شنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت
رئیس جمهور فرمودند و دکتر صاحب عبدالعزیزشان که ما اولین حقی به صلح داده بودیم او تعهد ما به امرای شما ملت به خاطر صلح بود. در مورد صلح این شما میبینید که ما جایی که گپ صلح بود ما نماینده خود را روان کردیم. خود دشمن ما شما که هستن بدون جنگ دیگه چیز برنامه نداره. به خاطر جنگ باید ملت امرای ما یک جا شوه.
شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید که طرحهای این شورا برای چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح با رئیس جمهور غنی در میان گذاشته شده است. عطارحمان سلیم معاون این شورا هرچند از جزئیات این طرح چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که گفتگوهای صلح پس از این با جدیت به پیش خواهد رفت. شماره از آگاهان نیز اقدام حکومت مبنی بر تشدید جنگ با طالبان مسلح را میستایند. جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید نخست تعریف مشخص از دشمن داشته باشد و سپس برای نیروهای امنیتی تجهیزات بیشتر فراهم کرده و در برابر طالبان مسلح با شدت بجنگد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بیش از 100 دختر یک مکتب در ولایت فرا امروز مسموم شدند. مسئولان ریاست معارف ولایت فرا میگویند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این دختران به وسیله گاز زهری مسموم شدند. تاکنون کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. احمد شاه فطرت از فرا جزئیات می‌دهد.
بیش از 100 تن از شاگردان مکتب قلعه چارباغ در مرکز ولایت فرا موقع دارد صبح امروز به گونه مشکوک مسموم شدند. محمد سرور معاون ریاست معارف ولایت فرا میگوید که این شاگردان با وسیله اسپری زهری مسموم شده است و تحقیقات اولیه نشان میدهد که این اسپری قبل از ورود شاگردان به داخل صنف استعمال شده بود. معاون معارف فرا میافزاید که حال کسی به ارتباط بازداشت نشده و تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد.
در لیست اوناس چارباغ ما اتفاق افتاده که یک نوع گاز سمی بودند که شاگردان مسموم شده. اقتداد زیاد از اینا فعلا صحتیاب شده که واپس به خانه از اونا انتقال شده. تحقیقات ابتدایی جریان دارد تا فعلا عامل معلوم نیستن که سبب کار شده.
در همین حال شاگردانی که مسموم شدن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که صبح قبل از اینکه به صنف وارد شوند مواد سفید و زهری را داخل صنف دیدند، اما استادانشان اجازه ورود به صنف برای آنها داده است.
صفاش شده بود یک ساعت مخلص تا دوم شدید که صفاش را کل بیرون ماده که کل گریه میکرد. بعد زو گفت چیکار شده؟ گفت که نمیفهم اینا کل دل خراب بوده. بعد زو کماده که پیش ما ماده که ما رخصت گفت که بری خونه بخاطر که میشه کل گریه بگیره خونه ماد. بعد زو خونه کماده بعد زو کل گریه ما ممتشد.
روم خیلی خارج داره.
اوی که چیست نمیفهم امتگان سوده.
در همین حال خانواده های شاگردانی که مسموم شدند در این قسمت مسئولان مکتب مدرسه چارباغ را مقصر می داند. با گفته آنها باید قبل از ورود شاگردان به صنف از سوی مسئولین مکتب کنترل میگردید.
شوکی که من تو از مسئولین مدرسه تن به خاطر مسئولین مدرسه همه چیز داره وظیفه داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عد بررسی شه. مثلا صبح بچه ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خو کرده، حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره. دانش آموز باید میترسه مثلا این رفته.
مسئول ریاست ستامه ولایت فرا نیز تایید میکند که این حادثه بر اثر مواد زهری به وجود آمده است. دکتر عبدالجبار شایق رئیس ستامه ولایت فرا میگوید که از این حادثه 106 تن جهت تداوی به شفاخانه فرا آورده شدند.
اعتداد فضل خداوند مجلس مسموم شدگان ما 30 تن صرف از یک نوع خارش جلدی شکایت دارند. اینا تحت تداوی هستند، کدام حادثه وخیم نداریم و اید ولایت فرا فکر میکنم قضیه اول میباشد.
این اولین باری است که شاگردانی که از مکاتب دختران در شهر فرا به گونه مشکوک مسموم می شوند. مسئولان مربوطه به شهروندان فرا اطمینان می دهند که در آینده برای جلوگیری از این نوع حوادث تدابیر جدی خواهند گرفت.
از مسموم شدن بیش از 100 دختر یک مکتب در ولایت فرا شنیدید. اکنون از ولایت بلخ گزارش داریم که میگوید نبود و کمبود مکاتب لیسه در مناطق دوردست بلخ باعث شده تا دختران در این مناطق به تحصیلشان ادامه دادن نتوانند. شمار از این دختران که برای فرا گرفتن درس به مرکز ولایت آمدند میگویند بنابر نبود و یا دور بودن مکاتب لیسه از محل بود و باششان قادر نیست پس از صنف نهم در ولسوالی هایشان درس بخوانند. مجیب رحمان عبیبزای از مزار شریف گزارش فرستاده است.
موجودیت عرف ناپسند، عدم تامین امنیت، نبود اساتید مسلکی و نبود تعمیر برای مکاتب در مناطق دوردست بلخ سبب شده است تا شمار زیادی از دختران در برخی از ولسوالی‌های این ولایت بعد از صنف نهم نتوانند به تعلیمات و تحصیلات ابتدایی خود ادامه بدهند. عمدتاً این مشکلات در مناطق وجود دارد که اکثر عرف ناپسند در آن حاکمیت داشته و مردم نیز در ساعات مسکونیشان از نبود امنیت شاکی هستند. شمار زیادی از دختران در ولسوالی‌های دولت‌آباد، چهاربولک و چمتال ولایت بلخ از نبود مکاتب لیسه در مناطقشان شکایت داشته میگویند که مشکلی یاد شده آنان را از ادامه تعلیم و تحصیل باز ماندند. چند تن از دختران که از ولسوالی های مختلف بلخ جهت ادامه تعلیم و تحصیل به مرکز مزار شریف آمدند چونین میگویند.
نامتان چیه؟
نامم فرشته است، از ولسوالی چهاربولک. 3 سال میشه در مزار آمدیم، در اوج مکتب وجود نداشت و هم امنیت نبود درس بخوانم.
منظور از مکتب لیسه است یا که مکتب ابتدایی و متوسط هم در بر میگیره؟ چون شما میگین که 3 سال میشه اینجا آمدیم.
منظورم از مکتب لیسه است، وجود نداره اوج.
تا صنف نهم مکتب خوانیم دیگه اجازه نمیده. چهاربولک مکتبای لیسه وجود نداره.
زیادت تا صنف نهم مکتب خوندیم و صنف نهم اجازه نمیده. در چهاربولک مکتبای لیسه وجود نداره.
نام با گلچهر است و از دولت آباد آمدیم. ما 3 سال میشه که اینجا آمدیم و صنف 11 مکتب هستم. اونجا چون مکتب نبود پس مجبور شدیم که اینجا بیایم ادامه بدیم. یعنی اونجا امنیت درست نبود که ما باید مکتب میخواندیم، از خاطر مجبور شدیم که اینجا بیایم.
در همین میان عبدالعزیز عزیزی رئیس اداره معارف ولایت بلخ نیز با تایید این ادعاها میگوید که در بیش از 5 ولسوالی ولایت بلخ دختران بنابر موجودیت عرف ناپسند در محلات و تا حد هم نبود امنیت از رفتن به مکتب باز ماندند. آقای عزیزی میگوید که در اکثر از ولسوالی ها آنان با کمبود اساتید مسلکی و نبود تعمیر برای مکاتب نیز مواجهند. وی گفت
در ولسوالی های ما متاسفانه هم معلم مسلکی کم است و هم تعمیر مکاتب بسیار اندک است و مواد درسی ما هم پوره در ولسوالی ها تا هنوز نرسیده.
با این حال شمار از آگاهان نیز نبود امنیت و عدم موجودیت مکاتب لیسه در برخی از ولسوالی های ولایت بلخ را از عمده‌ترین چالش های موجود صدرای تحصیل زنان در این ولایت عنوان نموده و میگوید که این موضوع سبب می شود تا آنان منتظر آینده مبهم باشند. محمد جاوید یکی از این آگاهان در رابطه میگوید
اینها نمیتونن که درس بخونن و به مکتب برن، پس وقتی که اینها درس نمیخونن و به مکتب هم رفتن نمیتونن، آینده از اینها کاملا در خطر هست و ما در واقع یکی از نگرانی های عمده جامعه ما اینمی هست که اطفال ما نمیتونن درس بخونن.
اکثرا دختران در ولسوالی های چهار بولک، چمتال، دولت‌آباد، شورتپه و کلدار با نبود و کمبود مکاتب لیسه مواجهند و از ادامه تحصیل محروم هستند. باید گفت که مشکل یاد شده تنها با ولایت بلخ مختص نبوده، باشندگان سایر ولایت شمالی از موجودیت مشکلات مشابه شاکی هستند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فراموش نکنید که اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. سازمان خط نو میگوید نسبت به اراده حکومت وحدت ملی در خصوص برگزاری انتخابات آینده شک دارد. ده ها تن از اعضای نهاد مدنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند هرچند تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از قبل اعلام شده، اما حکومت برای تدویر آن تا کنون هیچ کاری را انجام نداده است. در همین حال مسئولان حکومت افغانستان میگویند تدابیر ابتدایی برای راه اندازی انتخابات گرفته شده. ویدا برکی گزارش دارد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال روان خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها تعیین کرده، اما شماره از فعالان مدنی و اعضای ولسی جرگه میگویند که گمان نمی کنند که در زمان تعیین شده انتخابات برگزار گردد. سازمان موسوم به خط نو میگوید با آنکه از عمر حکومت وحدت ملی نزدیک به 2 سال میگذرد، اما تاکنون این حکومت با وعده هایش در راستای اصلاح نظام انتخاباتی عمل نکرده و در این زمینه کدام برنامه هم ندارد. منیژه یک عضو این سازمان روز شنبه در نشست در ارتباط به سرنوشت نامعلوم انتخابات ولسی جرگه گفت که به نظر می رسد که حکومت در این باره اراده سیاسی ندارد.
اصلاحات انتخاباتی در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود نامده که خود از این برما نشان می ده کمک های جامعه جهانی بستگی به این داره که باید اصلاحات در ساختارها و همه موارد نظام انتخاباتی افغانستان به وجود بیاید. بنابراین اگر ما هزینه برگزاری انتخابات نداشته باشیم، باز هم زمان را که حکومت افغانستان تعیین کرده یک چیز ایدئال است و اصلا تحقق نخواهد یافت.
اعضای سازمان خط نو همچنان خواستار شامل ساختن نمایندگان زنان و ژورنالیستان در کمیته گزینش شده تاکید کردند که حکومت باید سرنوشت فرامین تقنینی در مورد انتخابات را هر چه زودتر مشخص نماید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نزدیک به یک ماه قبل برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی برای دومین بار فرمان را صادر کرد، اما تاکنون از سرنوشت آن خبری نیست. در این حال عبدالقادر زازای وطن‌دوست یک عضو ولسی جرگه میگوید که بیش از یک ماه سود این فرمان میگذرد و مطابق قانون این فرمان لغو محسوب می شود. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اراده جدی دارد، اما وی تاکید می کند که با در نظر داشت آمادگی برای انتخابات ولسی جرگه ممکن زمان برگزاری آن به تعویق افتد.
بر اساس تاریخ که اعلان کرده تلاش ها جریان دارد تا انتخابات پارلمانی هم به وقت معین صورت بگیرد. کمیته گزینش کار خود اعضایش تعیین شده، اولین جلسه خود رسما شروع کرده، گام های اولیه برداشته شده و بعدی که اعضای کمیسیون انتخابات نهایی شد تقویم انتخابات به صورت رسمی از طرف اعلام میشه.
حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که انتخابات آینده پس از اصلاح نظام انتخاباتی برگزار خواهد شد، به شرطی که به گفته نهادهای ناظر انتخابات تاکنون برای عملی شدن آن گام‌های لازم برداشته نشده است. پیش از این که میسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گفته است که تاکنون بودجه لازم از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در اختیار آنان قرار داده نشده است.
چند پیامی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید. صابرشاه از لوگر پیام داده و نوشته که پاکستان هیچگاه با افغانستان دوست نبوده، کاش که حکومت وحدت ملی پیش از این نیز به گپ‌های پاکستان باور نمی‌کرد و این کشور را در انزوا قرار می‌داد. محمد نجیب از خوست پیام نوشته که حکومت افغانستان باید به جدیت برای پاکستان بگوید که در امور افغانستان دست از مداخله بکشد. و یک شنونده دیگر که نامش را ننوشته پیام داده که افغانستان یک کشور مستقل است، باید به گونه مستقیم با طالبان داخل مذاکرات شود. پنج و نیم عصر به وقت کابل شد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
دفتر رئیس جمهور افغانستان امروز گفت پاکستان در عملی کردن تعهداتش در برابر افغانستان کوتاهی کرده و دیگر کابل بالای اسلام آباد بی‌باور شده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور قبل از نشست مشورتی با اعضای شورای ملی باید نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را با ولسی جرگه معرفی کند. سازمان خط نو از حکومت خواسته تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به موقع برگزار کند. اردوی ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که در حملات هوایی نظامیان این کشور به هدف از بین بردن شورشیان داعش در سوریه و عراق بین ماه‌های سپتامبر و فوریه 20 غیر نظامی کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به بانک‌های خارجی اطمینان داد که واشنگتن مانع داد و ستدهای آنان با ایران نخواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و مقام‌های برجسته اروپایی دیگر امروز به سرحد میان ترکیه و سوریه می‌روند. هدف از این سفر آنها حمایت از توافق‌نامه‌ای است که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به خاطر حل بحران پناهجویی امضا شد. یک استاد پوهنتون در بنگلادش توسط افراد مظنون که احتمال می‌رود تندروان اسلامی باشند امروز کشته شد. و در لیگ فوتبال اسپانیا یا لالیگا امروز ریال مادرید در برابر تیم ریو والکانو با میدان می رود و بارسلونا برای حفظ مقام اول در جدول لالیگا در برابر سپورتینگ خیخون بازی خواهد کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای اقتصادی افغانستان را می شنوید که همکارم لیزا حیدری دنبال کرده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که برخی از تاجران ترکی با تاجران افغان تعهد همکاری کردند. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که حدود 60 تاجر ترکیه که 4 روز قبل وارد کابل شدند، امروز برای 4مین روز با تاجران افغان روی گسترش روابط تجارتی میان دو کشور ملاقات کردند.
با تعداد 60 نفر از تاجرای ترکی در طول همین 4 روز و به شمول امروز ملاقات ها داشتند با تاجرای افغان. در مورد خوب شدن تجارتشان هم باید تجارت سهل شوه، مارکت باید سمبوب شوه و کیفیت جنس باید بالا برده شوه.
آقای الکوزه ابراز امیدواری کرد که دیدار تاجران ترکی و افغان بتواند در خصوص بازاریابی به اموال افغانی در ترکیه و همچنان سرمایه گذاری تاجران آن کشور در افغانستان مؤثر باقی شود. در هفته گذشته نیز یک نمایشگاه مشترک افغان ترک در کابل برگزار گردید. وزیر زراعت و مالداری افغانستان سنگ تهداب دو پروژه را به ارزش بیش از 20 میلیون در ولایت غور گذاشت. این پروژه ها شامل افتتاح ریاست زراعت و یک پارک تفریحی این ولایت می باشد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در جریان سفرش به ولایت غور ناوقت دیروز گفت که با در نظر داشت مساید بودن زمینه نیاز است تا زراعت در این ولایت بیشتر گسترش یابد. او همچنان بر ایجاد فارم های مرغداری، ایجاد باغ های زراعتی در ولایت غور تاکید کرد. این در حال است که اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان جهت نظارت از فعالیت های زراعتی در ولایت غور ناوقت دیروز وارد این ولایت شد. برنامه آموزشی مهارت‌های حرفه‌ای در ولایت بلخ جریان دارد. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز به رادیو آزاده گفت که بر اساس این برنامه دو ساله برای حدود 1000 تن از فارغین صنوف دهم و نهم مکاتب مهارت‌های در بخش ترمیم موتر، نجاری و برق مساعد گردیده است. بر اساس معلومات آقای سپاهی‌زاده بعد از آموزش این برنامه این افراد در فابریکات تولید دی به کار استخدام خواهند شد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، 1 یورو 76 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1030 پول و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار امروز. نخست برنامه حقیقت چیست و سپس برنامه هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت الله دلاوری رئیس در افغانستان برشنا شرکت مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بازی که فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایی بپرسم که فکر میکنین افغانستان تا چی وقته از نظر برق خب 100% گفته نمیتونیم، ولی به اندازه کافی با سایب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگه به همه تنبتیم.
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقیست، ولی که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع صنعتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلفی که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا عرضه که داریم از تقاضا که تقریبا 30-40% پایین است و ما عرضه ما ایست که از منابع مختلفی که از داخل ما بتونیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرام های را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم، خود ترمیم و بهتر ساختن بندهای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شویم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
شرکت برشنا در این آخر بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کار این پروژه تا چی حد پیش رفته؟ واقعا چی نوید شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای اینکه برق به اون مناطق هم برسه؟
برخی که بس جنوب افغانستان میره ای زیر یک پروگرام است که یک لاین به ظرفیت 500 کیلوولت ای از شمال میایه از رای سالنگ و بالاخره به کابل، باز به کابلی و دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یک نیم سال دیگر کارش تکمیل شد که در صورت انشاءالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مورد ضرورت برق از این لاین بگیرن.
خب این برق ممو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، این اصلا از ترکمنستان میه. این برق که از ترکمنستان میره وارد میکنیم، از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکوی از کوین دوکش تیر شده و کابل، و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز از سبستیشن کابلی به دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در سه برق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چون یک خطر را، چون یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنیم، فکر نمی کنیم با مشکلات از این ناحیه مواجه شویم؟
اطور است که دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطشنن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن، این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن با درک این واقعیت که هر کسی که سر قدرت بیایه مجبور هستن که کارهای عامه منفع بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز، برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله صلح اگر امروز نبه یا سبا نبه، ان قریب آمدنی است و کلی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همچی تعدیدهای که ما در چند وقت از او تجربه گرفتیم، تجربه تلخ بوده، این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید، ولی یک شکایتی که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توضیح شده. فکر میکنید مشکل در چی است و کدام راه حل دیگه وجود داره برای از اینکه مردم هم نمیتونه اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی است که ما برق میخریم به دلار امریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینین قیمت افغانی در مقابل دلار در حدود 18% تا 19% پایین آمده. یعنی مشکلاتی که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. دیگه او اگر به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اثار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اثار خارجی است، به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما به هر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالک که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسیت، که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه، یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده. این اونا شکایت دیگه دارن که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن است میترهای دیجیتالی؟
ما حتا امکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهای را که ما خریداری میکنیم همه ازی تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین 1% ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام میترها خراب است. شاید 0.5%، شاید از 0.5% کمتر، اما اگر شما 0.5% میگین و 1000 میتر رو توزیع میکنین و یک نمبر است که چند مشتری رو متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت میداشته باشه از میتر خود، ما میترشون رو میاریم در لابراتوار، او رو چک میکنیم، در صورتی که اگر واقعا ثابت شوه که میتر نقص داشته باشه، وازده سنجش بله از اون آک شده، ما تسهیلات میاریم. نمیخواییم که این نفر ناحق زیاد از اون پول بتونه.
و یک موضوع که شرکت برشنا با او مواجه بود مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا در بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمی پرداختن پولا. در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت با ما هم کاری کردن، وزارت مالیه از وزارات که از شرکت از نای باب مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما یک مقدار پول از اونا را وصول کردیم. وزارت
مقدار شب مشخصا اگر بگوین
با صدها میلیون افغانی میشه، اما قدر دقیق پیش ما یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای اینکه وزارت خانه مثلا وزارت دفاع وزارت داخله اینا که تقریبا تمام پول خود برای ما دادن و مقدارش بسیار زیاد بود. دیگه دعوی ایران هم ترکوی است و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول وصول میکنیم و تامل که ما مریل اجرا قرار دادیم ایست که اگر چی شرکت باشه چی وزارتخانه باشه یا فرزن منازل شخصی باشه، اگر تا دو داره پول بل ما را تادیه نکنن ما برقشان را قطع میکنیم.
یعنی و اداراتی که تا فیلن هم پولشان را نپرداختن چون این اقدام شده که برقایشان را قطع کرده باشه باز از افتر.
بله چطوره برقایشان قطع شده، اما ما با درک از اینکه اگر یک نفر مقروض می باشه اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما را همو لحظه تحویل کنه یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکل که هم اونا تواناییش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن و هم دیگه ما پیسه خود وصول کنیم تا بزری وقتایی که اگر ما تانستیم که یک سال و دو سال انتظار بکشیم اگر اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش هست نظر به تواناییش هست باز امرایشان قسط میکنیم که پول برای ما تادیه کنه.
او افراد یا ادارات میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن و با وجود از که شما بارها اخطار میدین ولی مثلا حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد. اگر ما شما علاقه داشته باشین ما در دفتر لیست مکملش داریم در اختیارتون قرار میدیم و شما خوش کنید که
کی رو ما افراد زورمند بود افرادی که معمولا گفته میشن سرپیچی میکنن در بسیار موارد و
عمو کلش در لیست شامل است و شما خودتون میتونید که ببینینش. اما برای ما فعلا لیست پیشین و نیست که ما برای شما نام یکا یکا بگویم کی هست.
تشکر میکنم. خواهش میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
هوای تازه برنامه برای جوانان تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. چرا ایده از جوانان دانسته یا نادانسته اسلحه نگهداری و او را با خود حمل می کنن؟
فکر میکرد خدا یک آدم مهم فکر میکرد،
یعنی من زور میباشم بغیر از مگر که زور نباشم چاکو پیش ما میباشم.
موضوعی هفته برنامه را روی حمل اسلحه و عواقب خطرناک او تهیه کردیم که با مسئولینم در این ارتباط در تماس بودیم. امید تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، با آنکه در گذشته روی موضوع حمل اسلحه ناریه و جارحه گزارشات داشتیم، اما در این اواخر گاو و بیگا میشنویم که حمل تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس در میان جوانان و نوجوانان افزایش یافته. به سبب همی سلاح و با احساسات جوانی که دارن در نخستین برخورد کلامی و یا لفظی درگیر میشن که منجر به مجروح ساختن و حتی از بین بردن همدیگه میگردن. زمانی که در شهر سر زدیم در ارتباط با سخنان و چشمدیدهای غم‌انگیز شماری از جوانان روبرو شدیم که چونی میگفتن؟
اسمم فردی است، فارغ از سن 12 هستم. یکی از همسایه‌های ما بود، چاقو با خود داشت در دوران مکتب. همون بود که احساساتی شده بود، باز کلام بچه را زده بود، و بچه هم دستش فلج شده بود. فامیلش هم بندی شد، برادرش و خودش هم طالب گم است. سبب جاهلی از چاقو گشتندن. کلا این بد میگفتش. حتی برادرش کسیش گپ نمیزد. اصلا تر میکارش. یعنی با تربیه فامیل و کلش صدمه میرسوند.
یک بچه تعلیم یافته بچه بسیار 12 خوب جوانی هم داشته بسیار خوب مقبول هم بوده در خلاصی که چاقو خورد مرد بیشتره خلافات اندیولی بوده ما بندشان نگه خوینی کلش تاثیر چاقو است که جوان بچه از بین است در چمسخ دوزه میره اونجا پس دو روپا تیر میکنه پس خاطر دو روپا در بدر شد روپا پس خطا میخوره یا قانون شرعی نیست که ایره بگره داینده تو کار نکنه جواز هم نداره نال تدرسیست که خورد خود بچه هاست در سون قانونیش پوره نیست 18 ساله نیست چرس میزنه پودر میزنه چاقو میگردانه چند روز پیش برات میگم یک بچه جوان بچه بود سر نلاو می بود در خانه‌شان به محرومه باشد وای بچه صف 12 الی 11 مکتب بود یک چند دانا بچه‌ها گفته بودش بک طرف بالا بریم و اونجا یک چند نقوا خبر شدن که مرده شمرن بچه‌ها عمر چاقو زدیشان.
در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان آید بعید نیست که نوجوانان و جوانان او هم دانش آموزان تمایل به درگیری های فیزیکی نداشته باشند. برخی از جوانان می گفتند جوانانی که سلاح های ناریه و جاره را با خود می گردانند به نحوی می خواهند که خود در نظر دیگران بزرگ جلوه بتن.
جوان یک غروریت هایی را که داشتن ماشون پیش خود به سلاح ای را پیش خود ترجیح می تند که با خود اسلحه داشته باشند در بین دیگر جوان ها یک اندازه او بلند معلوم می شند.
غرور انسان علم و تعلیمش نشان می ده و یا شخصیت انسان تعلیمش می سده نه سلاح اسلحه و جنگ دوا.
با توجه به سخنان و حادثاتی که برخی از جوانان یاد کردن، ما هم راهی شفاخانه جمهوریت شدیم و از دکتر نصیر احمد نوریار متخصص جراح ای شفاخانه پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم که روز نیست که با چنین قضایا مواجه نشده باشند. او دلیل برخی حادثات چنین بیان کرد.
در شفاخانه ما چون که شفاخانه در مرکز موجود است که هر روز حادثاتی که از سبب اسلحه مثلا چاقو، پنجه بوکس، تفنگچه به وجود میاد. حادثات است که تصادفا دو نفر که جنگ کردن دفتن میاد. در شهر باز دو نفر که جنگ کرد چهار نفر دیگه که خلاصگیر بود یا پشتیبان از بود وام زخمی میشه می اونم تعیین 100% شده نمیتونه که چقدر ارقام داره. تفاوت میکنه. در هفته در روز ارقامش تفاوت داره. زیاتر قصر جواناست و بیشتر کسایی است که مسئله احساساتی می باشه و قشر جوانا صلاح همراه خطا عمل میکنه و اینالی کسایی است که از نظر سواد یک ذره دور هستن یا یک تعداد زیادتر از یا در مقامات بالا دست دارن مثلا پدرایشان بازی به اولادشان هم صلاح و یا عمل میکنن یا مثلا بچه قماندان می باشه یا بچه یک نفر می باشه که با رسوخ است اگر خودشان هم میفهمن اگر دانش دارن یا نداره یک تعداد زیادشون صلاح عمل میکنن یا فایر میکنن یا میزنن اورا زخمی میسازن که بازون ما بعض زنده میبره بعضش دالته که دنس برا فوت میشه در شفخانه می فوت شدگی میباشه یک تعدادش باز تا از تاثیر از اون معیوب میشه کم بخ.
دکتر نوریار از یکی دو حادثه غم انگیزه که خود در زمان عملیات و تداوی شاهد او بوده چنین حکایت کرد.
جوان میه که ببینی که چی چهره داره، چی مقبولی داره، چی جوانی داره. من همین امروز این بچه که آورده بود خدا گردن نگیره، شاید 20 ساله یا 21 ساله بوده باشه مگر مرمی خورده بود یا یک چاقو میخره. زیادتر مسئله جواناست. بچه جوان دین منطقی تیمنی زده بود نشه. دست روی عادی گفت یک نفر دکاندار بود، یک نفر دیگه چیز بین خود جرباس کردن دفعتون کارده کشیدن زده شد قسمت قلبش. خدا فضل کرد که هم قرصن زود شفاخانه رسید بدون که از یک تال بخوره. ما دفعتن مریض بدون که حتی لباسش زود کشیدش زود در عملیات خانه انتقال دادیم. فضل خدا نجات دید.
تشکر که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. دوستای گرامی، امروز خرید و فروش اسلحه ناریه و جاره هم در ساحه پل خشتی و سایر مارکت های شهر که یکی او به نام بازار بوش از طور آزادانه به فروش میرسه و جوانان به راحتی او را به دست میارن. زمانی که از مبین یک تن از دکانداران ای بازار پرسیدیم در پاسخ گفت بازار آزاد است.
او دیگه او باز با کسایی است که میتونن آزادیش میپرن باز غیر از او کس نمیتونن.
خویگان تو اینجا ما میبینم.
او یکی دیدم میشه ایجا گفتم کسی میخره که آزادیش میپرن. کس که نمیتونن نه کسی که مثلا برش بدرد میخوره.
باز شما کدام جواز دارین که برشون بتین یا امتون؟
خب فعلا بازار آزاد است. این مثلا کدام چاقوی نیست که کسی بایی شاکشته و ایگه با یک چیز عادیست میاخوری زگیره هرکی داره پیشش.
آشقالا یعقوب نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی میگه حمل اسلحه یک نوع بیماری ساری است که به دیگه افراد جامعه سرایت میکنه و در ضمن جوانی که با افکار منفی بزرگ میشه از نگاه روانی یک شخص بغاوتگر، عقده‌ای و پرخاشگر به بار میآید.
در افراد و اشخاصی که از لحاظ کاری ضعیف هستند کارآمدی نداره توسل میشه با همچو ذرایع و وسایل، ولی بدبختانه افرادی که کارایی هم داره به اونها هم سرایت میکنه. اونها هم بعضی وقتا افراد و اشخاص تحصیل کرده با تحصیل بلند هم به می مریضی مصاب میشن. به می خاطر این را یک بیماری گفته و بیماری هم بیماری ساری. اینا این وظیفه همه جواناست که خود در برابر همه بیماری وقایه و واکسین باید بکنن. این به خانواده هاست، به بزرگای خانواده هاست که اگر میخواین که اطفال یا اولاد سالمه در آینده داشته باشن، اولادی که برای خود و برای فامیل و برای جامعه مفید باشن، کوشش کنن که اطفال خود از همه چیز دور نگاه کن.
در این ارتباط فریدون عبیدی آمر جنایی قماندانی امنی کابل هم نگرانی خود اظهار داشت و در پیوند به حمل اسلحه و قضایای جرمی، قتل، سرقت و مجروحیت جوانان زیادی را دستگیر نموده که تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 جوان ولگرد توسط پلیس گرفتار شدند.
متاسفانه ما در سال 1394 یعنی در مجموع واقعاتی که صورت گرفته 50-60% از جوانان ما بوده فاعلین از قضایا، و همچنان تنها ما اگر بگیم ولگردی که ما تقریبا در سال 1394 بیشتر از 4000 جوان ما به جرم یا به اصطلاح به خاطر ولگردی کنه و آزار اذیت میکردند در خیابانا مردم خواره خدا و متنای ما را، ما اونا را گرفتار، اونا را به حوازات پلیس انتقال کردیم، بایومتریکشان ساختیم و دوباره بعد از تعهد و بعد از تضمین و فامیلاشان اونا را تسلیم کردیم که متاسفانه بعضشان چندین مرتبه هم دستگیر شده، به واسه انتقال شده.
با آنکه مسئولین پلیس از دستگیری جوانانی که در شهر و بازار با خود اسلحه عمل میکنن خبر میده، اما مکانهای تفریحی هم از همچو حادثات به دور نبوده و کسانی که به این مکانها میرن مورد تهدید، سرقت پول و موبایل از سوی ای اشخاص قرار می گیرند که پلیس هم چندان توجهی به او نداره و به اصطلاح جوانان هم از تفریح رفتن بیزار می شن. عارف گل جوان است که قصه تفریح رفتن نوروز امسال خودت چنین حکایت می کنه.
امسال در روز نوروز ما در شودا رفته بودیم که وقتی در مستر کو بالا شدیم دیگه چند نفر بودن که اسلحه داشتن، بوکس پنجه برشای داشتن. وقتی ما رسیدیم اینجا دیگه بالا و پیسه ما را که می گرفت دیگه که ما که چون زور زدیم دیگه اسلحه داشتن دیگه ما را زدن لطم کردن دیگه پیسه و موبایل ما را گرفتن. و ما که آمدیم بازم اونجا یک پسته بود دیگه، اونجا که رفتیم گفتیم متو نفر هستن، گفته ای صاحب مربوط ما نمیشه، ای صاحب مربوط از 8 میشه. وقتی اونجا که رفتیم دیگه واسه دیگه واسه زیاد دور شده بودن به خاطر اینکه دور بود پسر. دولت باید جلوی مردم رو بگیره.
اما فریدون عبیدی آمر جنایی قماندانی امنی کابل این موضوع را رد کرده چنین گفت:
ما در پلانهای جداگانه امنیتی نقاط که تفریگاه هاست ما تحت پوشش شدید امنیتی قرار میدیم، نیروی کافی پلیس در اینجا جای بجای میکنیم. اما به یادم نمیه که مشخصا از اطر تفریگاه کسی اطر ضرر دیده باشه و از اینجا سرقت شده باشه یا مجروحیت رخ داده باشه با استفاده از سلاح. مجروحیت هایی بوده که در اثر جنگای عادی فیزیکی گپا شده ما تحت پوشش داریم، ولی اگر هر جایی که جرم صورت بگیره پلیس ما خود موظف و مکلف میدانیم تا او را بررسی کنیم و فایلش را به قانون بسپاریم.
آقای عبیدی در ادامه افزود: قبل از اجرای وظیفه پلیس در قبال همچو جوانانی که به خود اسلحه عمل می کنند، در قدم نخست از فامیل ها تقاضا می نماید تا جوانان و نوجوانان بر روحی قانون پذیری پرورش بتن و همچنان خرید، فروش و ساختن سلاح های ناریه و جاره ممنوع بوده و جرم پنداشته می شه.
هیچ نوع سلاح جاریه و ناریه، خصوصا سلاح جاریه که صرف به مقاصد غیر از اینکه مقاصد بعضی سلاح چیزایی از چاقوها است، مثلا کارتایی است که برای آشپزخانه و بعضی چیزای زینتی مردم استفاده میکنه و مشکل نداره، ولی چیزای مثل بوکس پنجه، مثل برچه، مثل چاقوای پنج تکه میگن و چهار تکه میگن و با انواع مختلف اونا جور میشه، اونا ممنوع است فروشش، ساختنش ممنوع است، فروشش ممنوع است. ما جلوگیری کردیم در طی سال گذشته و ما متعهد هستیم که امسال جدی تر برخورد میکنیم و نمیگذاریم تا این چیزا به دسترس جوانا قرار بگیره. در سال گذشته حتی ما تفنگچه های پلاستیکی که به نام دو نوع ساچمه یا مرمی های پلاستیکی استفاده میشد که امو هم باعث مجروریت ها و باعث تکلیف بسیار از هموطنان ما شده بود، ما حتی اونا را هم جمع کرد. ما فروش اینمی اصلی پلاستیکی هم که از او کسی ضرر میبینه ما ممنوع ساختیم، چی رسه که با چاقو یا با بوکسپنجا برسه. ما قانون سلاح جاری و ناریه داریم، بعضی جزا تنبیه است که مثلا تا 20 تنا ضبط میشه مالش، بعضی جزایی است که بعضی اصلی است که اونا کاملا نگهداشتش، فروشش و استفادهش جرم است، اون مورد پیگرد قرار میگیره. و اگر اینا مستمر یا دوامدار به این کار متکرر کارت زده باشن باز تعقیبات میشه.
دوستای عزیز، برنامه یفته هوای تازه را با پیام فریدون و بیدوی عامر جنایی قماندانی امنی کابل خاتمه دادد. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
وجدان خود بیدار بسازیم و وجدان خود قاضی بسازیم، وجدان خود پلیس بسازیم تا ما را از راه بد دور داشته باشه و برای درست هدایت کنه و واقعا دوباره ثابت بسازیم که ما اولاد افغان هستیم و اولاد مسلمان هستیم و غیرت حفاظت خواهر و مادر خود داریم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
السلام علیکم. مشپش به جشن